بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دیدیم که علامه طباطبایی در تفسیر در بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان، دیدیم که آیت الله طباطبایی در کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر می نویسه که این چیزی که در دست مردمه توسط مزدوران ماده پرستی که مورد عامه مردم بودند نوشته شده و برای اینه که مردم از واقع بینی و شناخت حقیقت دور باشن، لذا با تزریق و تلقین یک دست افکار سست و واهی و بی اثر مردم سرگرم کردن. بعدم می‌نویسه این در صفحه 74 و 75 یه خود پایین درش میگه که اگر کسی احیانا میخواست سخنی از حقایق قرآن بگه، پاسخش به دم شمشیر، چوبه دار، شکنجه در کنج زندان‌های تاریک بود. و اصلا می‌نویسه که این علما از این اطلاعی نداشتن، بی اطلاع بودن، چون توی تفسیر المیزان درباره آیه 15 تا 19 جزء ششم قرآن که سوره مائده سوره پنجم درونه، در آیه 15 و 19 مائده می نویسه که این علوم دینی که توی حوزه های علمی درس داده میشه طوری تنظیم شدن که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارن، به طوری که شخص متعلم میتواند تمام این علوم را از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول فرا گرفته و آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، مجتهد بشه، اجتهاد بکنه، ولی اساسا قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند. این من نمیگم، ما تو تفسیر المیزان تو بحث تاریخی که آخر این چیز هست داره این قسمت رو بیان میکنه. اساسا قرآن نخواند، جلدش رو هم دست نزند. کیا؟ این جناب آقای مجتهدین. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمونده، چون سابقا البته حالا دیگه این کار نمیکنن، من ندیدم، شاید تو دهات بکنن، اما تو شهرها این کار نمی کنن. قرآن های کوچیکی چاپ می کردن، یه قسمتی از قرآن اینا می بستن به بازوی بچهشون که چشم سخت نخوره، مریض نشه. میگه که برای کسب ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمونده. البته به قول آیت الله طالقانی برای خوندن سر قبرها هم به کار می رفت. اگر می رفتید این قبرستان ها یا این جایی که به اصطلاح جاهای متبرک گفتن هسته، اونجا چیه؟ می دید یه ایده نشستن دارن قرآن می خونن برای گدایی. سر راه ها هم می شستن، شبای جمعه سر راه ها می شستن و قرآن می خونن، گدایی می کردن. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. از چی؟ از اینکه این جناب های مجتهدان اعلام عظام آیت الله های عظام از قرآن اطلاع نداشتن، از قرآن بی خبر بودن. فاعتبر ان کنت من اهل، اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. البته پس از سید جمال الدین اسدآبادی که شروع کرد به تبلیغ قرآن و در حدود 150 سال پیش بود این کار رو شروع کرد، مردم کم کم با قرآن آشنا شدن. اول اهالی مصر آشنا شدن، اون محمد عبدو که رئیس جامعه الازهر بود اون قبول کرد و چیه به دیگران گفتند و کم کم از مصر به ایران و کشورهای دیگه سرایت کرد. میدونی که مسابقه قرائت قرآن میگذاشتن. شنیدم که چند سالیه که در ایران غیر از قرائت قرآن، غیر از حفظ قرآن، جایزه فهم قرآن هم میدن. یعنی مسابقه فهم قرآن هم اضافه شده به مسابقاتی که قبلا بود. خب این مال آقای علامه طباطبایی بود که خودش آیت الله بود، ساکن قم بود، استاد آقای دکتر بهشتی بود، آقای منتظری بود، آقای مطهری بود، یادم نیست که آقای بهشتی هم جزو شاگردان ایشون بوده یا نبوده. ولیکن ایشون توی تفسیر سوره مائده تو اون بحث تاریخیش این حرف رو میزنه و یه فرد بی اطلاع نبوده، فقط کسی بوده که جرأت کرده چنین حرفی بزنه، اونم به زبان عربی نوشته بودا و بعد ترجمهش کردند المیزان رو به زبان فارسی، وگرنه اصلش رو به زبان عربی نوشت که اینجا مزاحمش نشن. ولیکن بعدن این حالت پیش اومد. خب یکی از چیزهایی که لابد میشناسید از آیت اللهی که میشناسید آیه مطهریه دیگه. آیه مطهری تو فلسفه شاگرد آقای علامه طباطبایی بود. ایشون توی کتاب آشنایی با قرآن یا شناخت قرآن در ابتدای سخنش در صفحه 9 می نویسه شناخت قرآن برای هر فرد عالم به عنوان یک فرد عالم و برای هر فرد مؤمن به عنوان یک فرد مؤمن امری ضروری و واجب است. شناخت قرآن، حالا این مسلمان ها شیعه و سنی قرآن رو میشناسن یا نمیشناسن؟ مؤمن میگن ما مؤمنیم دیگه، میگن ما ایمان داریم قرآن کلام الله مجیده، برای هدایت مردم اومده، مطابق آیه 185 سوره بقره هدن للناس راهنمای بشره، راه زندگی سعادتمندان را به بشر داره یاد میده. اما چقدر از قرآن اطلاع دارن؟ از این هدایتی که خدا کرده اطلاع دارن؟ آیا رفتن دنبال روزخونی و سینه زنی و زیارت رفتن و دعا خوندن عربی که نمیفهمند و کارای اینطوری، سفره انداختن و نذر کردن، یا رفتن سراغ فهم قرآن و ساختن یک دنیای پاکی که در اون ظلم نباشه، فساد نباشه، فقر نباشه، جهل نباشه، شخصیت انسان‌ها خورد نشه؟ اما برای یک عالم انسان شناس و جامعه شناس شناخت قرآن از آن جهت ضروری است که این کتاب در تکوین سرنوشت جوامع اسلامی، بلکه در تکوین سرنوشت بشریت مؤثر بوده. نگاهی به تاریخ این نکته را روشن می کند که عملاً هیچ کتابی به اندازه قرآن بر روی جوامع بشری و بر زندگی انسان‌ها تأثیر نگذاشته و به همین جهته که قرآن خود به خود وارد حوزه بحث جامعه شناسی میشه و جزو موضوعات بررسی این علم قرار میگیره. معنای این سخن این است که بررسی و تحقیق پیرامون تاریخ جهان در این 14 قرن عموماً و شناختن جواب اسلامی خصوصاً بدون شناخت قرآن میسر نیست. اما ضروری بودن شناخت قرآن برای یک مؤمن مسلمان لازم بودن شناخت قرآن برای یک فردی که مؤمنه و مسلمانه. آیه مطهری می‌فرماید از آن جهت است که منبع اصلی و اساسی دین و ایمان و اندیشه یک مسلمان و آنچه که به زندگی او حرارت و معنی و حرمت و روح می‌دهد قرآن است. قرآن مثل بعضی کتاب‌های مذهبی نیست که یک سلسله مسائل رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تکوین مطرح کرده باشد و حداکثر یک سلسله اندرس‌های ساده اخلاقی هم ضمیمه کرده باشد و بس، به طوری که مؤمنین ناچار باشند دستورها و اندیشه‌ها را از منابع دیگر اخذ کنند. منابع دیگر مثل چی؟ مثل فقه، مثل حدیث که فقه بر اون پایه بنا شده که پر از داستان‌های خنده داره که کسی که با قرآن آشنا بشه میگه آیا این افرادی که برداشتن این احادیث رو جمع کردن با قرآن آشنایی نداشتن که چنین حرفایی زدن؟ نخیر، نداشتن. همون که علامه طباطبایی میگه با قرآن آشنایی نداشتن، قرآن عربی میخوندن نمیفهمیدن، اونم که عرب بودن احادیث رو بر قرآن ترجیح میدادن. صحیح بخاری و صحیح مسلم گفتن صحیحه، هرچی گفته درسته. اما آیه مطهری میگن که قرآن اصول معتقدات و افکار و اندیشه هایی را که برای یک انسان به عنوان یک موجود با ایمان و صاحب عقیده لازم و ضروری است و همچنین اصول تربیت و اخلاقی و نظامات اجتماعی و خانوادگی را بیان کرده و تنها توضیح و تفسیر و تشریح و احیانا اجتهاد و تطبیق اصول بر فروق را بر عهده سنت یا بر عهده اجتهاد گذاشت. که دیدیم این سنت هم تو احادیث پیدا نمیشه. پیغمبر تابع قرآن بود چون خداوند به او دستور داد که اتبع ما یوحى الیک من ربک. اون مسلمان بود، از دستور خدا اطاعت میکرد و فقط مطابق قرآن حرف میزد و مطابق قرآن عمل میکرد، تابع وحی بود که بهش میشد. قرآن هم مجموعه وحی است که به پیغمبر شده. سنت پیغمبر پیروی از قرآن بود و بس. دکانهایی باز کردن دکان بوده. آیه مطهری هم اینجا اون دکانها رو قبول دارن. ما به افراد کاری نداریم، حرف حساب مال هر کسی هست حسابه، حرف غلط مال هر کسی هست غلطه. قرآن مقیاس و معیار همه منابع دیگر است. البته اگر این جمله را قبول داشته باشند متوجه میشن که چیه؟ سنت پیغمبر مطابق قرآن پیروی از قرآن بود، همونطوری که میفرمود ان اتبعوا الا ما یوحى الی، آیه 50 و آیه 106 سوره انعام رو نگاه کنید ببینید همچه حرفی توش وجود داره یا وجود نداره. قرآن مقیاس و معیار همه منابع. اینا دارم از روی خود کتاب میخونم. آشنایی با قرآن یا شناخت قرآن ماله استاد مطهری. ما حدیث و سنت را باید با معیار قرآن بسنجیم تا اگر با قرآن مطابق بود بپذیریم وگرنه نپذیریم. چون خود این احادیثی ها، مثلا محمد ابن یعقوب کلینی در کافی در آخرین بحث فضل علم کتاب دوم اصول کافی در باب آخرش میگه امام صادق نقل کرد که پیغمبر گفت ما جا اکم فی روایت، هر سخنی که در روایتی در بازگویی برای شما اومد برای شما نقل کردن وافق کتاب الله فخذو، موافق کتاب خدا بود بگیرید، و ما خالف کتاب الله فدعو، مخالف کتاب خداست اونو ول کنی. این بابا نص صریح، ولی که اون وقت احادیثی نقل میکنه که خلاف نص صریح قرآنه. همین جناب آقای محمد ابن یعقوب کلینی نویسنده کافی، که توش پره از این احادیث توی کافی. ما حدیث و سنت را باید با معیار قرآن بسنجیم، تا اگر با قرآن مطابق بود بپذیریم، وگرنه نپذیریم. هر مسلمانی پس باید قرآن را بدونه تا بتونه تشخیص بده که این حرفایی که میزنند مطابق قرآن هست تا بپذیره، و اگر خلاف قرآنه نپذیره. معتبرترین و مقدسترین منابع، ما مقدسی نداریم، حتی قرآن رو نمیگه کتاب مقدس، دیگه چه برسه به کتابهای دیگه. بعد از قرآن در حدیث کتب اربعه است. کتب اربعه شامل کتاب کافی، من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، که تونم احادیث غلطی وجود داره که خلاف قرآنه، استبصار و تهذیب که مال شیخ طوسیه، میگه در حدیث این چهار تا کتاب معتبره برای ما، یعنی کافی، من لا یحضر الفقیه، تهذیب، استبصار، و در خطب، خطبه ها، نهج البلاغه، و در ادعیه یعنی دعاها صحیفه سجادیه است. اما همه اینها فرع بر قرآنند. توی فقه هم میگن اگر توی قرآن نبود صداق سنت میریم. پس اول باید قرآن رو بخونن ببینن قرآن چی میگه، اگر چیزی نبود برن صداق سنت. بابا خودشون میگن، ها خودشون میگن. و به اندازه قرآن قطعیت صدور ندارند، یعنی حدیث کافی آنقدر میتواند معتبر باشد که با قرآن منطبق باشد و با تعلیمات آن جور درآید و اختلاف نداشته باشد. رسول اکرم و ائمه اطهار میگفتند احادیث ما را بر قرآن عرضه بدارید، اگر بر قرآن منطبق بود تطبیق میکرد مطابق اون، بدانید قرآن منطبق نبود بدانید که ساختگی و جعلی است و آن را بر ما بستند و ما چیزی خلاف قرآن نمیگوییم. این حمله آقای علامه مطهری، آقای استاد مطهری. اجازه بدید از آقای دکتر بهشتی چیزی خدمتتون نقل بکنم. آقای دکتر بهشتی تو اینا شجاعتر از همه بود. خیلی سریع توی کتاب خدا از دیدگاه قرآن، تقریبا وسطش، در بحث توحید در سرسپردگی و اطاعت می نویسه از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است. اینا رو می تونید اگر کسی ایران داری سفارش بدید براتون بخرن و براتون بفرستن. اطاعت همراه با سرسپردگی و تسلیم بی قید و شرط در برابر آنچه به آدمی گفته شود، چه مال ملاها باشه، چه مال رئیس جمهورها باشه، نمایندگان مجلس باشه، شاه باشه، نخست وزیر باشه، فرقی نمی کنه. بدون چون رو چرا اطاعت کردن تو اسلام شرکه، تقلید شرکه. از نظر قرآن این نوع اطاعت در حقیقت عبودیت است. اطاعت بدون چون چرا عبودیت، بنده غیر خدا شدنه، که مخصوص خداست. آدم فقط باید بنده خدا باشه نه بنده دیگری، و هیچ موجود دیگر شایسته آن، نه هیچ کسی دیگه شایسته اون نیست که ازش بدون چون چرا اطاعت بشه. هیچ کسی دیگه شامل پیغمبر هم میشه یا نه، شامل امام هم میشه یا نه. این رو چیه؟ آیت الله بهشتی نوشته. آیت الله بهشتی که درسایی که اینو میخونن خونده بوده، از حرفایی که به اینو یاد داده بودن اطلاع داشته. دوم، اطاعت کسانی که به حق بر ما ولایت دارن و رعایت مصلحت خود ما و مصلحت عموم یا رعایت عواطف پاک انسانی ایجاب میکنند، ما مصلحت خود ما و مصلحت عموم یا رعایت عواطف پاک انسانی ایجاب می کند، یعنی واجب می سازد که فرمانبردار آنان باشیم، نظیر اطاعت پیغمبر و امام. اولیش کی بود؟ پیغمبر. دومیش کی بود؟ امام. و زمامداران و پیشوایانی که به فرمان پیغمبر و امام یا بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند. اینم برای اینکه دل جناب آقای مجتهدین نشکن زیاد درد سر واسش ایجاد نکنه. یا بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند، یا اطاعت پدر و مادر و امثال اونها. شرط وجوب این نوع اطاعت چه موقع این اطاعت از اینا واجبه؟ شرط واجب بودنش این است که دستور صاحبان این مناسب از حدود عدل و قانون تجاوز نکنند. این کتاب در زمان شاه نوشته شده، لذا به جای قرآن نوشته حدود عدل و قانون، یعنی قانونی که توی قرآنه. لذا اطاعت کننده خود موظف است، کسی که باید اطاعت بکنه از این دستورها وظیفه داره، یعنی باید هر دستوری را که دریافت میکند از این نظر ارزیابی کند. از چه نظر؟ از نظر اینکه این دستوری که بهش میدن مطابق قرآن هست یا نیست. پس باید چیه؟ قرآن بدونه یا ندونه؟ این نظر آقای دکتر بهشتی ها، آیت الله بهشتی که اولین دادستان انقلاب بود، گرداننده بررسی قانون بود پس از انقلاب، که مجلس خبرگان اومده بودن، مجلس نمایندگان مردم، برای اینکه قانون کشور را وضع بکنن. پس اگر بخواد دستور رو اطاعت بکنه باید ارزیابی بکنه، تا اگر آن رو برخلاف عدل و قانون یافت از اجرای آن خودداری ورزد. پس مسلمان چه کسیه؟ کسی است که از قرآن اطلاع کامل و کافی داشته باشه تا اگر دستوری بهش دادن خلاف قرآنه از اون دستور اطاعت نکنه. این نظر آقای دکتر بهشتیه. این کتاب رو میتونید سفارش بدید، از ایران واسهتون تهیه کنن، از کتاب های دینی است که تو کتابخانه های دینی کتاب فروشی هاش وجود داره، میتونید تهیه کنید. به این ترتیب این گونه اطاعت، اطاعت مطلق نیست و به هیچ وجه آهنگ خودباختگی و سرسپردگی ندارد. اینجا آیه بهشتی استناد میکنه به آیه قرآن، آیه 31 سوره توبه که میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. این آدم های دیندار یهودی و مسیحی اومدن دانشمندان دینیشون، زاهدان تارک دنیاشون، کشیش ها و قطب ها و اینها را که داشتن، دیرنشینان را ارباب خود گرفتن. مسیح ابن مریم کی بود؟ پیغمبر. اونا ارباب خودشون گرفتن. و ما هم رو الا لیعبدو الهن واحدا، در صورتی که به اونها دستوری غیر از این که عبادت و بندگی و اطاعت بیچون و چرای خدای واحد، معبود واحد که خدا باشه بکنن، به اونها داده نشد. یعنی این کار خلاف توحیده. لا اله الا هو، معبودی غیر از او وجود نداره که انسان مطیعه بدون چون و چرای هرچه گفت بشه. سبحانه اما یشرکون، خیلی بادارتر از این چیزهاییست که شریک خدا قرار میدن. البته ترجمهش را من خودم کردم و از ترجمه آیه دکتر بهشتی استفاده نکردم. این پس چیه؟ بالا قرآن که این کار در اسلام شرکه، تقلید بدون چون و چرا که مجتهدین تو رساله هاشون می نویسن که باید مقلد از مجتهد خودش تقلیدی بدون چون چرا بکنه در اسلام شرکه، نه اینکه اگر کسی تقلید نکنه مسلمان نیست، اگر تقلید بکنه نامسلمانه و مسلمان نیست. این چیه؟ آیه قرآن بود. حدیثی ها چی؟ آیه دکتر بهشتی دنباله سخن می نویسه. محمد ابن یعقوب کلینی که در سال 329 هجری وفات کرده در کافی از ابو بصیر چنین روایت کرده، به او یعنی به امام صادق علیه السلام گفتم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این آیه چی میگه؟ او گفت به خدا سوگند که آنها ایشان را به پرستش خود دعوت نکردند، اگر هم دعوت میکردند آنها نمیپذیرفتند، ولی آنان حرامی را بر ایشان حلال و حلالی را به حرام میکردند، بنابراین ناخودآگاه به بندگی آنان در آمده بودند. این توی همون کتاب کافی نوشته شده، نقل کرده. کلینی همین روایت رو به سند دیگری هم نقل کرده که در آن پاسخ امام به این صورت آمده، به خدا سوگند آنها برای آنان نه روزه می گرفتند نه نماز می خواندند، ولی حرام را برای آنها حلال می کردند و حلال را حرام، چون بسیاری از این حرام هایی که اینا درست کردند در اسلام و در قرآن وجود نداره. این جناب آقایان علمای آیات عظام آمدن چنین کسافتکاری هایی کردن. به خدا سوگند آنها برای آنها نه روزه می گرفتن نه نماز می خواندن، ولی حرام را برای آنها حلال می کردن و حلال را حرام، و آنها هم بی چون و چرا می پذیرفتند و عمل می کردن. مفسران شیعه قومن در تفسیر این آیه همین مطلب را گفته و همین روایت را نقل کردند. اما امسونی ها امام فخر رازی در توضیح این آیه توی تفسیرش می نویسه که تو تفسیر کبیر می نویسه که خدای متعال با این سخن خود که اتخذوا احبارهم و رهبانهم باشه یهود و نصارا را به نوعی دیگر از شرک وصف کرده، و در این آیه چند مسئله است. مسئله اول مورد بحثش نیست. مسئله دوم، بیشتر مفسرین گفتند مقصود از اربابا که در آیه آمده است این نیست که آنها درباره علمای دینی یا زاهدان تاریک دنیا این عقیده را داشتند که ایشان خدای جهانند، جهان را آفریدند. مقصود این است که آنها فرمانبردار ایشان بودند و هر بکن یا نکن را که آنان میگفتند بیچون و چرا میپذیرفتند. آیه مطهری هم و آیات اعظام میگه بابا جون اون جایی که خدا دستور نداده شما دیگه نگید این کارو بکن اون کارو نکن. روایت شده که عدی ابن حاتم مسیحی بود، روزی به حضور پیغمبر آمد، او سوره براءت رو میخواند و به همین آیه رسید. عدی گوید به پیغمبر گفتم ما آنها را نمیپرستیدیم. پیغمبر گفت آیا آنها حلال خدا را حرام نمیکردند و شما هم آن را حرام میشمردید، این کار نمی کردید؟ گفتم چرا؟ گفت همان عبودیت آنان، عبودیت یعنی بندگی، یعنی غلامی، یعنی سرسپردگی، یعنی هرچی بگن با آدم بدون چون و چرا انجام بده. دین میخواد انسان ها اینطوری نباشن، سرسپرده انسان ها نباشن، مقلد انسان ها نباشن، مطیع محض هیچ کس نباشن، هیچ مقامی و هیچ سازمانی. ربی گوید به ابوالعالیه گفتم این خداوندگاری احبار و رهبان در بنی اسرائیل چگونه بود؟ گفت چه بسا آنها در کتاب خدا مطلبی میافتند که با گفته احبار و راهبان مخالف بود، این مسلمان ها، آنها گفته ایشان را میپذیرفتند ولی آن را که در کتاب خدای متعال بود قبول نمیکردند. متاسفانه مسلمان ها هم دوچار این درد هستند، عوام زده هستند. به قول آقای مطهری در بحث عوام زدگی که صفحه 184 کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت از انتشارات شرکت انتشار خدا حافظ شما. امیدوارم با قرآن آشتی بکنید و دیگه دوره